اومد و تشکر میکنم از حضور همه شما سروران و بزرگواران عزیز. در حال خب خیلی سخته برای من درس پس دادن جلوی اساتیدم، ولی خب امیدوارم که درست این کار انجام بدم. موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم در واقع این هست که من سعی کردم از اطلاعات و داده هایی که درباره آداب و رسوم زرتشتی در پایان نامم جمع آوری کردم، اینها رو به طریق دستبندی بکنم و اون از دل اون طبقه بندی و اون ارکان مهم این آداب و رسوم رو که در بین این آیین‌ها مشترک هست اونها رو پیدا بکنم. آداب و رسوم رو من حالا فعلا به این صورت تعریفش میکنم که در واقع مجموعه هست از رفتارهای دینی و غیر دینی گروهی از مردم که به دلیل اون درک مشترکشون از دین یا ملیتشون یا چیز دیگه اینها گرد هم اومدن و به دلیل اون زیربنای فکری مشترکی که در اون آیین‌ها وجود داره از باورها و رفتاری مشترک پیروی میکنن. این که میگم دینی و غیر دینی، حالا این دین رو باید تعریف بکنم من، یعنی آیین‌ها و آداب و رسوم رو تعریف میکنم که منظورم از دینی بودن اونها چی هست بعدن، و این که درک مشترک به نظر من خیلی مهم هست. یعنی ممکنه که من خیلی رفتارها و اعمال رو در زندگی شخصی خودم انجام بدم، ولی اینها تبدیل به آیین نمیشه. یعنی باید یک درک جمعی و گروهی از اون باور وجود داشته باشه در بین یک گروه تا این رفتار و اون باور تبدیل به آیین بشه. و بعد زیربنای فکری، یعنی به نظر میاد که این در اساس و پایه این آیین ها، یعنی یک رفتاری که تبدیل به آیین میشه در یک جمعی، یک زیربنای فکری مشترک وجود داره و این زیربنای فکری لزوماً آگاهانه نیست. ممکنه که در ناخودآگاه جمعی اون افراد وجود داشته باشه و این به صورت سینه به سینه و در سنت اون جمع منتقل بشه. اما چیزی که هست این هست که واقعاً هیچ وقت تقلید کورکورانه یک آیین رو زنده نگه نمیداره، یا حتی مخصوصا برای در واقع میشه گفت آیین‌هایی که به طریق شاید از بین رفتن و میخوایم اونها رو زنده بکنیم، در اونها مخصوصا این تقلید پرکورانه دیده میشه که خود من تجربه اون رو داشتم. دیدم که فقط در واقع اون چیزی که به وجود میاد از اون آیین اغلب یه کاریکاتوری از اون آیین هست، نه اون اصل اون آیین، به خاطر اینکه اون گسستی که اتفاق افتاده در استمرار اون آیین باعث شده که در واقع اون استمرار از بین بره و یک قطعی اتفاق بیفته در اون آیین، که این همون زیربنای فکری که حالا یا به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه در اون جمع در اون جامعه وجود داشته این قطع شده. و باور و رفتار، یعنی آیین شامل به نظر من دو بخش هست. هر آیینی و هر آداب و رسومی هم ظاهری داره و هم باطنی. این رفتاری رو که ما انجام میدیم، یعنی کارهایی که ما میکنیم در برگزاری یک آیین، فقط ظاهر اون آیین و آداب و رسوم رو دارن نشون میدن. اون باطنی که در، یعنی اون معنایی که در پس اون رفتاری که ما انجام میدیم، کارهایی که میکنیم، اون در واقع اون زیربنای اون باور و اعتقادی رو شکل میده که در بن هر آیینی وجود داره، در بن هر رسمی وجود داره، و اون هم باز یک بخش جدا نشدنی از آیین هست. و اما میتونم بگم که در واقع من اگه بخوام آداب و رسوم زرتشتی رو دو بخش مهم، یعنی دو مؤلفه بسیار مهمی که جدا نمیشه از این آیین ها رو بهش اشاره بکنم، دو موضوع رو میتونم برجسته تر از همه، یکی اینکه این آداب و رسوم دینی هستن، این یکی دینی بودن این آداب و رسوم هست و یکی استمرار اونها در زندگی افراد، به این معنی که در واقع این آیین ها به یه طریق خیلی خاصی که شاید بشه گفت در ایران باستانی میشه یا شاید جوامع هندو اروپایی این مسئله وجود داشته، آیین ها خیلی گره میخورن با زندگی شخصی افراد، یعنی در واقع آیین ها شخصی میشن، یعنی با اون باورها و اعتقادات افراد کاملا عجین میشن و اینها استمرار دارن در زندگی، یعنی از زمانی که فرد متولد میشه با این آیین ها همراه میشه، هم آیین جزی از زندگی فرد میشه، هم فرد یک در واقع یک نکته مهم در اون آیین، که اینها از هم دیگه جدا نمیشن تا لحظه مرگ، یعنی حتی در ایران باستان شما میبینید که این آیین ها بعد از مرگ هم تا 30 سال ادامه پیدا میکنن و برای فرد برگزار میشن، یعنی برای روان فرد اینها ادامه پیدا میکنن. این و نکته دوم در واقع دینی بودن اینها هست. دینی بودنشون به این معنی که اگر ما دین رو در نوشته های فارسی میانه زرتشتی در نظر بگیریم، به این معنی که حالا اون عبارتی که در نوشته های فارسی میانه زرتشتی آمده که هر جا گفته شده که پدم گفتستد یا عبارتی نظیر این، منظور از دین نوشته های اوستا و ترجمه های اون هست. به این معنی میشه گفتش که ما در تمام آیین‌های ایران باستان این نقش نیایش و در واقع متون مقدس پررنگ هست، یعنی تقریبا همه جا دیده میشه و همینطور حضور فرد روحانی یا دین مرد که در مرکز اون آیین در واقع تقدس و اهمیت و ارزش خاصی به اون آیین میبخشه، یعنی حتی اگر که فرد روحانی هم وجود نداشته باشه، یعنی دین مرد هم وجود نداشته باشه، خود افرادی که اون آیین رو برگزار میکنن اون نقش رو بازی میکنن و اون متون مقدس و اون نیایش ها رو به جا میارن و این همیشه در همه آیین ها هست، برای در واقع رسمیت بخشیدن و اعتبار بخشیدن به اون آیین. نکته دیگه ای که در مورد این آیین ها باید اشاره بکنم برای به عنوان مقدمه این هست که در واقع همه این آداب و رسوم رو میتونیم ما به صورت یک کلیتی در نظر بگیریم که اینها زیر در واقع یک رسم واحد شکل میگیرن، منتها همه اینها رو ما میتونیم به یک سری خورده رسم ها تقسیم بکنیم که در واقع کاری که من کردم در واقع جمع‌آوری این خورده رسم هاست که در بین این رسوم کلی مشترک هست. مثلا فرض کنید که یک رسمی ماننده گهنبار یا که نوروز که دنباله یه همین گهنبار ها هستش، خود گهنبار یک رسم کلی هست، منتها از یه سری خورده رسم تشکیل شده. مثلا فرض کنید سفره‌ای داره که این رسم سفره کشیدن در گهنبار رسمی هست که ما این رو در آیین‌های دیگه هم می‌بینیم. بعد حالا اون اجزایی که در این سفره وجود داره دیگه جزئیات اون رسم رو تشکیل میده که این تفاوتی که وجود داره در این جزئیات هست، یعنی به نظر میاد که اون رسوم کلی و اون خورده رسم ها رو میشه براش یک در واقع یک خط کلی براش ترسیم کرد که مشترک هست بین این آیین ها و در اون جزئیات تفاوت هایی پیدا میشه که به دلیل اون فلسفه اون رسم هست. اون چه که ما در متون در واقع ایران باستان میتونیم در مورد رسوم و آیین‌های ایران باستان پیدا بکنیم، همین رسم‌های کلی و اون خرده رسم‌ها هست. ما در مورد جزئیات این آداب و رسوم چیز زیادی در متون اوستا یا فارسی میانه یا فارسی زرتشتی نمیتونیم پیدا بکنیم. این جزئیات اون مطالبی هستش که در فرهنگ شفاهی میشه دنبالش گشت و به صورت سینه به سینه در نقاط مختلف به شکل‌های مختلف حفظ شده. باز نکته دیگه‌ای که به عنوان مقدمه میتونم اضافه بکنم برای ورود به بحثم این هست که در تمام این آیین‌ها و آداب و رسوم ما یک نظم خاص و یک هارمونی که به نظر من خیلی مهم هست بین این اجزا می‌بینیم. یعنی اینکه در واقع این جزئیات این آیین‌ها و آداب و رسوم اینکه چجوری در کنار هم قرار بگیرن تا اون رسم شکل بگیره، در چه زمانی این جزئیات قرار بگیرن، در چه مکانی قرار بگیرن، اینها همه اهمیت داره و نظمشون کاملا مشخص و تعریف شده هست در هر یک از این آیین ها. من این خرده رسم ها رو که در آیین های ایران باستان مشترک هست در واقع تحت زیر نام 5 عنوان تقسیم بندی کردم که به هر کدوم از اونها میپردازم. یکی سفره هست که در واقع رسمی هست که در تمام رسوم ایران باستان مشترک است. یعنی سفره وجود داره و این سفره اونطور که در نوشته های فارسی میان زرتشتی اومده و در سنت زرتشتی هم باقی مونده و اون رو زرتشتی هم بازگو میکنن، این هست که در واقع نماد مجموعه ای از نمادهای مادی امشاسپندان هست که از امشاسپندان همه آگاهی داریم، در واقع اون صفات اهورامزدا یا خداوند هستن که برترین صفات هستن که عبارتند از اول سپنتامینو، بعد وهومنه، اشوهیشته، سپنت آرمایتی و شسروایریه و هاورواتات و امراتات که اینها فارسیشون میشه در واقع سپنت مینو، بهمن، اردیبهشت، سپندارمز، شهریور، خرداد و امرداد. نکته بعدی بویوبرنگ هست که باز این یک خرده رسمی هستش که در آیین‌ها ایران باستان مشترک هست. حضور مردم و گرد همایی اونها، خیرات و همینطور مکان برگزاری مراسم. سفره یک میشه گفت یه در واقع رسم بسیار قدیمی از دوره هندو اروپایی هست که خب بویس همون رو بررسی کرده و اعتقاد داره که در واقع این سفره‌ای که گسترده میشده در دوره در اقوام هندو اروپایی بر روی برسم‌ها یا به صورت برسمن، اینها در واقع یک نشانه بودن برای اینکه اون فردی که اون قربانی رو انجام میداده در دوره هندو اروپایی این رو این قربانی رو تقدیم بکنه و پیشکش بکنه به خداوند و در واقع اعتقاد و باوری که پشت این بوده این بوده که تمام اینها یعنی تمام هستی از یک منشأ سرچشمه گرفتن و من که الان دارم این آیین رو برگزار میکنم هدفم این هست که در واقع همه این هستی رو در این آیین جمع بکنم و دوباره اون رو به اون وحدت و اون منشأ اصلیش متصل بکنم. ولی به هر حال این سفره استمرار پیدا کرده در آیین‌ها و ما همین الان هم در رسوم زنده ایرانیان ما می‌بینیم که خیلی سفره کشیدن یک رسم رایجی هست. منتها اون سفره‌ای که در آیین‌های دینی کشیده میشه یک سری میگم جزئیاتی داره که این جزئیات اهمیت داره. مهمترین عنصری که در همه این سفره ها وجود داره آب و آتش هست. این به این خاطر نیستش که امشاسفندی که حالا مربوط به آب و آتش هست اهمیت بیشتری داره، نه، به خاطر این هست که در واقع عنصر آب و آتش یه دو مؤلفه بودن که از دوره هندو اروپایی خیلی اهمیت خاصی داشتن در باورهای اونها. منتها آتشی که در مراسم وجود داره در مراسم مختلف، ممکنه که این به طریق مختلفی یا به شکل‌های مختلفی وجود داشته باشه یا رفتاری که باهاش میشه در اون آیین تفاوت داشته باشه. مثلا من برای نمونه ذکر میکنم که آتشی که در گهنبارها وجود داره، چون گهنبار رو مثال میزنم به خاطر اینکه یکی از مهمترین آیین‌های ایران باستان بوده، آتشی که در گهنبارها بوده به این صورت بوده که این رسم هنوز هم هنوز برگزار میشه. از یک خانه بعد از اینکه اون نیایش در اون خانه انجام شده برگزار شد، از اون خانه به خانه بعدی برده میشه و در اونجا بعد از دوباره برگزاری مراسم به خانه بعدی برده میشه و این آتش همینطوری خونه به خونه برده میشه و در نهایت در پایان اون روز بعد از اینکه تمام مراسم ها تموم شد، تمام مراسم اون روز تموم شد، اون آتش پیوند میخوره به آتش بزرگ آتشکده و این در واقع این آیین باز از یه باور قدیمی منشأ میگیره که ما اون رو در نوشته های فارسی میانه زرتشتی و فارسی زرتشتی میبینیم که در واقع این پیوند دادن آتش برای اینکه تمام این آتش ها از یک منشأ دونسته شدن و برای اینکه تقدس اونها حفظ بشه روی این قضیه تاکید شده که حتی آتش خانگی رو هم افراد باید به اون آتش مقدس پیوند بدن و ما این رو در رسم گهنبار میبینیم. باز آبی که در آب حتما وجود داره، یعنی در تمام سفره ها آب که نماد خوردادم شاسپند هست همیشه هست. حالا این آب یا به صورت آب ساده هست که معمولا در گهنبارها آب ساده هست، منتها باز این جزئیات ممکنه در رسوم فرق بکنه. مثلا فرض کنید در جشنها روی آب برگ گل سرخ می‌ریزن یا برگ آبیشن می‌ریزن برای اینکه در واقع اون خوشیومنی و اون شادی جشن رو یک جوری در اون نمادهایی که در اون مراسم هست حفظ بکنن. حتی مثلا شما فرض کنید که در آیین ازدواج یا در نوروز اونجا هم آب هست، به این صورت که حتی مهمان وقتی که میرسه به خاطر اینکه مراسم شاد هست و جشن برگزار میشه اونجا از گلاب استفاده میشه، یعنی از گلاب با گلاب در واقع از مهمانان پذیرایی میشه و اونها دست و صورتشون رو با اون میشورن موقع حضور در مراسم. یک نماد دیگه که در سفره ها هست شاخه سبز هست، شاخه سبز گیاه که نماد امر دادم شاسپند هست و ما این رو در آیین های امروزی به این صورت میبینیم که سبزی که برای نوروز سبز میشه این در واقع همون سبزی هست که برای تمام مراسم و گاهنبارها سبز می شده و همین الان هم سبز می شه، یعنی زرتشتیان در واقع این سبزه رو فقط برای نوروز سبز نمی کنن بلکه برای همه گاهنبارها و برای همه سفره هایی که می کشن سبز می کنن، منتها فقط جزئیات شاید فرق داره به این صورت که برای گاهنبارها حتما 7 دونه سبز می کنن، یعنی 7 دانه که نشانه باز همین 7 شاسپند خودشون میدونن سبز میکنن و باز برای سفره درگذشتگان دانه که سبز میکنن معمولا دانه هست که بوی بیشتری داره، مثلا فرض کنید دانه تر تیزک یا شاهی، اون رو روی کوزه سبز میکنن به خاطر اینکه معتقدن این دانه بو داره و برای مراسم درگذشتگان حالا اشاره خواهم کرد اون بو دادن و بو بلند کردن خیلی اهمیت زیادی داره و اصطلاح مهمی هست. باز مثلا برای نوروز این رسم فرق کرده. برای نوروز برای اینکه این یک رسمی هست که برای زندگان برگزار میشه و مراسم جشن و شادی هست، فقط معمولا دانه گندم یا ماش سبز میشه یا عدس سبز میشه، یک دانه سبز میشه، حتی ظرفی که دانه رو توش سبز میکنه، اینها دیگه جزئیاتی هستش که به دلیل اون رسم یا اون رسم خاص تغییر توش ایجاد شده. نماد بهمنم شاسمن معمولا شیر و تخم مرغ در سفره ها قرار میگیره که ما این باز تخم مرغ رو در رسوم در سفره های دیگه هم میبینیم و باز جزئیاتش فرق میکنه. مثلا برای سفره درگذشتگان تخم مرغی که گذاشته میشه ممکنه که تعدادش به اون رسمی که برگزار، مثلا فرض کنید مراسم 30 روزه اگر برگزار میشه، تعداد تخم مرغ معمولا 33 تا گذاشته میشه یا در آیین‌های دیگه همینطور. و اما نماد سپندارمس که زمین هست، در واقع تمام همه این لوازم و همه این نمادها حتما باید روی زمین گذاشته بشه. یعنی حتی الان که مراسم برگزار میشه، این همه این در واقع اجزای سفره رو روی زمین قرار میدن و اون افرادی هم که قرار مراسم رو اجرا بکنن روی زمین میشینن، با اینکه ممکنه که میز وجود داشته باشه تو اون خونه. یا حتی مثلا سفره نوروز رو زرتشتی ها حتما اصرار دارن که روی زمین پهن بکنن. مثلا در روستاهای زرتشتی اتاق خاصی هست که بهش اتاق ویجو میگن. سفره نوروز رو معمولا اونجا زیر همون ویجو پهن میکنن. حالا چیزی که فرق میکنه اینه که بعضی وقتا این سفره وجود داره، یعنی سفره پارچه‌ای هم وجود داره. چه موقع؟ موقعی که مراسم درگذشتگان برپا میشه سفره کشیده میشه، اونجا سفره سفید هست، به دلیل اینکه معمولا همه اون رسم هایی که برای درگذشتگان انجام میشه رنگ سفید معمولا باید وجود داشته باشه. اون افرادی که شرکت میکنن در مراسم لباس سفید میپوشن. اینا همه نمادین هست و معنای خاصی پشت خودش داره. حتی یه ماده خاصی هست به نام گل سفید، این با اون گل سفید همه اون خونه رو در واقع به همه خونه، به دیوارهای خونه میپاشن، روی درگاه‌های خونه میریزن. و یک در واقع آجر خاصی هست، اون رو با همون گل سفید رنگ میکنن و سر سفره میذارن و اینجور مراسم. برای همین سفره هم سفره سفید کشیده میشه، ولی از روز چهارم به بعد، نه سه روز اول، که باز همه اینها دارای معنی هست. مثلا فرض کنید برای نوروز یا مراسم گواهگیران که همون ازدواج هست، سفره که کشته میشه سفره رنگش فرق میکنه، ولی با سفره وجود داره، سفره سبز معمولا زرتشتی ها میکشن. دومین در واقع خورده رسمی که در آیین ها مشترک هست بویوب رنگ هست. این بویوب رنگ شامل سه تا چیز میشه. یکی سیروک که یک نون خاصی هست که در همه مراسم در واقع پخته میشه، سرخ میشه، بعد سیر و صدا و تخم مرغی که اون رو در روغن سرخ میکنن. این در واقع این اندیشه که برخواستن بوی خوراک و بوی غذا باعث شادی روان در گذشتگان میشه، این یک اعتقاد خیلی قدیمی هست که در متون فارسی میانه، در متون پهلوی زرتشتی هم آمده، در اوستا هم آمده، مثلا در هادخنسک. متنش این هست: زمانی که سومین شب روشن شود، روان مرد پرهیزکار احساس روشن شدن می کند و احساس می کند که از میان گلها و بوهای خوش گذرانده می شود. به نظرش می رسد که بادی از نیمه جنوبی، از جنوبی ترین نیمه بر او وزان است، خوشبو و خوشبوتر از دیگر بادها. یعنی این اعتقاد هست که در واقع فرد اگر پرهیزکار باشه، اگر درستکار باشه، این بعد از مرگش در واقع در جایی قرار میگیره که اونجا خوشبوترین و خوشبوترین بوها، بوی گل و بوی بهترین بوها به مشامش میرسه و این بو در واقع نمادی هست بر نمادی هست در آیین‌های ایرانی برای اینکه اون فرد بوی خوب نمادی هست برای اینکه اون فرد پرهیزکار هست و به بهشت خواهد، یعنی نمادی هست برای اینکه اون فرد به بهشت احتمالا میره. این رو ما در آیین‌هایی که در نقاط مختلف ایران باقی مونده و مردم ایران برگزارش میکنن، مثلا فرض کنید مراسم آخرین جمعه سال یا شب عرفه، ما این رو میبینیم. مثلا فرض کنید، من یه چند موردش رو که میتونم پیدا کردم، مثلا فرض کنید اطراف خرم‌آباد، اصلا حلوا درست کردن و اون سرخ کردن آرد در روغن و برخواستن بوی حلوا، این باز همین بودادن اصلا وجود داره. اصلا این اصطلاح بودادن و بو بلند کردن هست. مثلا اطراف خرم‌آباد بعد از اینکه از قبرستان برگشتن، حلوا رو که درست میخوان بکنن، یه مقداری از آرد رو در آتش میریزن. دلیلشون هم این هست که این بوی آرد بلند بشه. یا اینکه در علی‌گودرز بعد از اینکه از قبرستان برگشتن، خودشون میگن که باید بو در بیاریم و حلوا درست میکنن، یعنی آرد رو در روغن سرخ میکنن برای. و یا اینکه در سبزوار باز این اعتقاد رو دارن که باید برای درگذشتگانشون بوی روغن بلند بشه. یا در غرب ایران، مثلا در بیجار مخصوصا، شب جمعه آخر سال معتقد هستند که مردگانشون روی پشت بام میان و برای همین باید بوی خوب از اون خونه به مشام برسه برای درگذشتگان. جزئیاتی که میتونم در این مورد اشاره بکنم این هست که این بوی و برنگ زمانی درست میشه، زمانی که گفتم همه این اجزا زمانی دارن، مکانی دارن، با نظم خاصی باید در کنار هم قرار بگیرن. این هست که در موقع اجرای مراسم زمانی این بوی و برنگ درست میشه و تهیه میشه که داره نیایش خوانی انجام میشه، یعنی قبلش این بوی برنگ درست نمیشه. زمانی که در واقع نیایش خوانی شروع شد، اون افرادی که دارن مراسم رو اجرا میکنن میرن آشپزخونه و این بوی برنگ رو درست میکنن، در واقع برای اینکه تمام این نیروها رو، یعنی هم بوی برنگ رو هم نیایش رو، همه اینها رو با هم دیگه همراه بکنن. تفاوت هایی که وجود داره این هست که مثلا فرض کنید در گهنبارها، در آینه درگذشتگان اینها، اون سیر و صدا وجود داره، ولی در مراسم شادی هم بوی برنگ هست، منتها فقط موادش تغییر میکنه به خاطر اینکه سیر و صدا به خاطر بوی تندی که دارن به مراسم درگذشتگان اختصاص پیدا کردن. این در نوشته های فارسی زرتشتی هم اشاره شده بهش، مثلا فرض کنید در روایت دارا پرمزیار. اما برای مراسم شادی مثل جشن ها، مثل یه گهنباری برگزار میشه به نام گهنبار توجی که اون برای درگذشتگان نیست، برای شکرگزاری هست، یعنی یک جشن شکرگزاری هست، یه اتفاقی افتاده، یه بلایی گذشته، یا افراد یک دعایی کردن اون مستجاب شده، برای جشن شکرگزاری برپا میکنن. اون خارج از اون زمان گهنبار هست، اسمشو گذاشتن گهنبار توجی، یا پارسیان هند بهش میگن جشن. اون موقع دیگه سیر و صداب درست نمی کنن. اون ترشی که استفاده می کنن دیگه سرکه نیست، معمولا آب انار هست، که خب این انار رو ما همیشه در همه آیین‌های شادی داریم، مثلا در سفره گواهگیران حتما انار وجود داره، در سفره صدر پوشی انار وجود داره، و باز در همین جشن شکرگزاری هم از آب انار استفاده میکنن، دیگه سیر و صداب هم استفاده نمیکنن. موضوع بعدی مردم هستش. این حضور مردم در آیین ها اهمیت زیادی داره. این مسئله در نوشته های پهلوی هم بهش اشاره شده. مثلا فرض کنید در مورد گهنبار در نیرنگستان اومده که مردم باید حتما در گهنبار حضور داشته باشن. یعنی حضور مردم در گهنبار مهمتر از برگزار، یعنی تعداد برگزاری آیین هست، تعداد مردمی که در مراسم گهنبار شرکت میکنن از تعداد برگزاری اون مراسم مهمتره. در حالی که مثلا فرض کنید برای آیین درگذشتگان برعکسش هست، یعنی تعداد مراسم مهمه، مهم اینه که اون مراسم اجرا بشن. و در آیین های مثل آیین گهنبار نه، تعداد مردم خیلی اهمیت داره و برای تک تک اون افرادی که شرکت میکنن در اون مراسم، اون در واقع کرفه یا اون بهره نیک اون گهنبار به همه اون افراد میرسه. به نظر من رسید که در واقع این حضور مردم، حضور مردم و اون حضور جمعشون در مراسم مثل جشن‌های گهنبار و اینها در واقع با اون آفرینش، اون اعتقاد به اون هفت آفرینش خداوند در جشن‌های گهنبار ارتباط داره. و در واقع اگر ما این باور رو داشته باشیم که این گهنبارها آفرینش خداوند به عنوان یک دهش عام بوده، در واقع مردم هم اونجا حضور پیدا می‌کنند تا اون با اون رفتاری که با اون رفتار آیینی خودشون در واقع اون اتفاقی رو که یک بار در ازل اتفاق افتاده به اعتقاد خودشون، اون رو مجدداً تکرار بکنن و این حضورشون در اون آیین در واقع این باور رو تداعی میکنه. و موضوع دیگر خیرات هست که باز این هم یک خورده رسم جدایی ناپذیر از آیین‌های ایران باستان هست که در همه آیین‌هاشون، چه در جشن‌ها، چه در شادی‌ها و چه در سوگواری‌ها، این خیرات وجود داره. حالا بعضی از آیین‌ها مثلا فرض کنید گاهنبارها، این خیرات به صورت عام برگزار میشه. در بعضی آیین‌ها این خیرات به صورت خاص‌تر و محدودتر. در مورد مثلا فرض کنید گهنبار، اصطلاحی که براش به کار میره در نوشته های در مثلا فرض کنید خورده اوستا این هست که این روز میزد نامیده شده. روز میزد، اصلا میزد روز معادل با واژه گهنبار به کار رفته. یعنی اینقدر تا این اندازه اهمیت داره داد و دهش و خیرات برای گهنبار. و در یک نوشته ای در یک نیایش به نام آفرینگان گهنبار، یعنی دعایی که برای گهنبار خونده میشه، در اونجا فرد اینو تکرار میکنه که من این دهش رو در واقع انجام میدم به یاد دهشی که خداوند در ابتدای هستی انجام داد. یعنی در واقع همین قضیه که گفتم که این آیین تکراری از اون عمل خداوند هست، این در اون نیایش، در اون نیایش آفرینگان هم آمده و تکرار میشه. و موضوع آخر مکان برگزاری مراسم هست. این مکان برگزاری مراسم باز یکی از مؤلفه های مهم هر رسم هست که اهمیت خاصی باز داره. به این اندازه اهمیت داره که برای تقسیم بندی مراسم مدی میاد و آیین ها رو به دو دسته وقتی که میخواد تقسیم بکنه برای تفکیک کردنشون، از دو واژه مراسم درونی و مراسم بیرونی استفاده میکنه. مراسم درونی به این معنی که اون آیین یا اون مراسم درون یزدنشینگاه یا یک مکان خاصی که در واقع اون درب مهر یا در مهر برای همین منظور اختصاص یافته انجام بشه. مراسم بیرونی به معنی مراسمی که خارج از اون محدوده انجام بشه. برای مراسمی که خارج از اون محدوده در مهر یا یزدنشینگاه انجام میشه، یک مکان خاصی در خانه هر فرد اختصاص پیدا کرده که اون مکان خاص برای همین برگزاری آیین هاست. به این صورت که خانه در واقع معمولا خانه زرتشتیان در یزد و کرمان به این صورت هست معماریش که این خانه ها دو تا صفه داره، دو تا یا چهار تا صفه داره که یکی از این صفه ها برای برگزاری مراسم اختصاص داده میشه. ویژگیش این هست که معمولا رو به شرق ساخته میشه و ویژگی دومش این هست که مثلا رو به در ورودی منزل ساخته نمیشه و نزدیک آشپزخانه ساخته میشه. یعنی این نکته ها رو توی معماری خونه هاشون رعایت میکردن و این صفه لزوما بزرگتر از صفه های دیگه نیست. یعنی اگر فرض کنید یه صفه دیگه در اون خونه وجود داشته باشه، ممکنه این صفه کوچکتر باشه، ولی بهش میگن پسکم مس، یعنی بهش میگن صفه بزرگ خونه. این مس بودن یا بزرگ بودن به دلیل ابعادش نیست، به دلیل مهم بودنشه. ما این مثلا مورد رو توی پنجه هم داریم، اون جشنه که گفتم در آخر سال برگزار میشه که 10 روز هست، 10 روز فروردگان، به 2 تا پنجه تقسیم میشه. اون پنجه اول رو میگن پنجه کوچک، پنجه دوم رو میگن پنجه بزرگ. این بزرگ بودن یعنی لفظ بزرگ بودن به دلیل این نیستش که این تعداد روزهاش بزرگتره، هر دو 5 روزه، ولی پنجه بزرگ گفته میشه به خاطر اینکه اهمیتش بیشتره. این در مورد پسکم مس هم همینجور که این پسکم مس در واقع همون جایی هستش که در خانه هر فرد مراسم اجرا میشه. اصلا به طور روزمره افراد از اونجا استفاده نمی کنن، حتی برای غذا خوردن. و در این صفه معمولا یک اتاقی اختصاص پیدا میکنه که به طور عادی ازش استفاده نمیشه، بهش میگن اتاق پاکی یا گنزه پاکی که فقط برای مراسم و آیین ها از اون استفاده میشن. اسمشون این گذاشتن به خاطر اینکه پاکی و رعایت پاکی یکی از مهمترین در واقع اصول و پایه های این آیین هاست. مثلا فرض کنید آبی که سر سفره گفتم قرار میگیره، این آب باید حتما از یه جای خاصی تا فردی که این آب رو تهیه میکنه فرد خاصی هست و ظرفی که آب درش ریخته میشه حتما باید با روش خاصی تطهیر شده باشه. مثلا کسی که اون بویوبرنگ رو آماده میکنه که گفتم، زنی که معمولا خانومی هست که آماده میکنه، اون فرد معمولا اصرار بر این هستش که مراسم تطهیر رو انجام داده باشه. این گفتم این رعایت پاکی خیلی اهمیتی داره، برای همین هم اسم این اتاق رو گنز پاکی گذاشتن در سنت ایرانی. به عنوان صحبت آخر اگه بخوام در واقع یک جمع‌بندی بکنم از تفاوت‌هایی که این آیین‌ها با هم دیگه دارن، خب یه سری از این تفاوت‌ها برمیگرده به نوع اون رسم که کم و بیش بهش اشاره کردم، ولی علت دیگه تفاوت برمیگرده به این که به این تاریخ خیلی طولانی مدتی که ما داشتیم از در این 1400 سال و این افراد خب در جاهای مختلف سکونت داشتن و ما میبینیم که این رسوم بعضی وقتها تفاوت‌های خیلی زیادی با هم دیگه دارن و این فقط میشه به عنوان در واقع فقط به دلیل مکان اون افراد باشه، یعنی مکان اون زندگی اون افراد تفاوت خیلی، یعنی مسافتشون با هم، مسافت زندگیشون با هم دیگه خیلی تفاوت داشته، برای همین این رسوم با هم دیگه خیلی ممکنه که فرقهایی خیلی زیادی داشته باشن. برای نمونه من اشاره کنم، چون جشن صده رو همه ما شنیدیم اسمشو و میشناسیم، این جشن صده الان چیزی که ما میدونیم این هست که در دهم بهمن برگزار میشه و این دهم بهمن نامش جشن صده شده، حالا یا به این دلیل که 50 روز و 50 شب به نوروز مونده یا به این دلیل که 100 روز از آغاز زمستان بزرگ میگذره. اما در بعضی نقاط یزد مثل مثلا فرض کنید روستای شریف آباد یا روستای نرسی آباد یا روستای خرمشاه، اصلا این رو در روز دیگری برگزار میکنن، یعنی اون رو در 100 روز مانده به نوروز برگزار میکنن، یعنی اصلا در تاریخ دیگه برگزار میکنن. این هر دو رسم در واقع فلسفهش فلسفه مشترکی است، یعنی اون جشن 100 روز مانده به نوروز برگزار میشه، جشن صده‌ای که به طور رسمی و در شهرهای بزرگ برگزار میشده که به نظر میرسه اون یک سنتی احتمالاً بوده، سنت جنوب غربی بوده، شاید اون جشنی که در روستاهای شریف آباد و اینها برگزار میشه یک رسمی بوده که در شرق ایران برگزار میشه، یعنی ایرانیان شرق ایران در اون تاریخ اون رو برگزار میکردن. اون 100 روز مانده به نوروز و اون 100 روز گذشته از زمستان بزرگ برگزار میشه و فلسفه هر دو هم این هستش که در واقع صده باید در تاریخی برگزار بشه که ایزد رپتوان که ایزد مهمی هست گرما رو در ریشه درختان نگهداری میکنه در زمستان، این در آغاز زمستان بزرگ به زیر زمین میره و در نوروز دوباره بر میگرده روی زمین. حالا اینکه این جشن که در واقع نمادی هست برای گرم شدن زمین 100 روز بعد از رفتن ایزد رپتوان برگزار بشه یا 100 روز قبل از اینکه ایزد رپتوان دوباره برگرده روی زمین زیاد تفاوتی نمی‌کنه آنچنان، ولی به نظر می‌رسه که دو تا سنت متفاوت بوده در دو گروه مختلف. و نکته دیگه‌ای که در مورد این تفاوت آیین ها وجود داره مسئله تقویم هست. به نظر من این آیین های دینی فوق العاده به تقویم و تقویم که ایرانیان داشتن بسیار وابسته بوده و برای این آیین ها به نظر میرسه که دو جور تقویم رو اونها مد نظر داشتن، یکی تقویم نجومی که اون رو با در واقع طلوع و غروب خورشید و گردش زمین میسنجیدن و دومی تقویم دینیشون بوده که این تقویم دینی تغییری توش سعی میکردن که ایجاد نکنن و حتی اگر به خاطر اینکه کبیسه رو رعایت نمیکردن این تقویم عقب نشینی میکرده، این آیین ها بر اساس اون تقویم دینی برگزار میشده. برای همین بوده که ما میبینیم یک جشنی مانند جشن رپتوان که اصلا فلسفهش با نوروز یکی هست و همزمان برگزار میشده، در سنت امروزی از نوروز فاصله گرفته، یعنی نوروز در اول فروردین جلالی یعنی زمانی که در واقع خورشید وارد برج حمل میشه اون موقع برگزار میشه، اما رپتوان رو زمانی برگزار میکنن که اول فروردین در تقویم دینیشون هست، در حالی که این دو در ایران باستان هر دو یه جشن بودن و همزمان برگزار میشدن، ولی اون رپتوان به دلیل اینکه یک جشن دینی بوده وابسته به تقویم دینی باقی مونده و نوروز به این دلیل که یک جشنی بوده که وابسته در واقع به تغییر سال بوده و نو شدن طبیعت در واقع به اون تقویم نجومی با وفادار باقی مونده. از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادی سپاسگزارم. اگر پرسشی هست من در بفرمایید.
شاید اصلا نشه این کارو کرد، اینکه مثلا سرکه مثلا ترشی رو با سرکه بگیریم یا مثلا با انار، و از چه باوری میتونه بشه که مثلا سفره زمین گذاشته بشه یا روی ارتفاع، از چه باوری میتونه بشه گرفته بشه؟ البته میتونیم براش بتراشیم چیزای حدس بزنیم براش، ولی یعنی دلالت علمی نداره. نمیتونیم به همین دلیل وارونه بکنیم اون طریق رو، یعنی بگیم قومیت پیشینی نیست. آداب و سنن اصلا به خاطر این شکل میگیره که قومیت رو درک بکنیم. یعنی یه جمعی اگه به یه باوری رسیده باشن، اگه یه قانونی رو انجام بدن، میتونیم بهشون بگیم یه قوم هست.
حالا الان البته میشه، میتونم خیلی بیشتر روش فکر کنم چون حرف مهمی میزنین شما، ولی به نظر من میرسه که شاید اینها یک ارتباط دو سویه با هم داشته باشن. یعنی شاید در واقع همینطور باشه، یعنی اون ملت به خاطر اینکه آیین‌های مشترکی رو انجام میدن، اینها دور هم دیگه جمع میشن و یک ملیت رو شکل میدن، و برعکس، یعنی در استمرار اون آیین، برای اینکه اون آیین تداوم داشته باشه، در واقع اون ملیت مشترکشون باعث میشه که اون آیین در بین اونها، گفتم مثلا در حد یک آیینی نباشه که فقط با یک تقلید اتفاقی یا کورکورانه فقط تکرار بشه و بر حسب عادت از بین بره، بلکه نهادینه میشه و بعد این به صورت یک آیین در میاد که حالا اون مؤلفه های قومی رو هم ممکنه در خودش بگیره. این رو من اون مسئله قومی رو به این دلیل مطرح کردم به خاطر اینکه واقعا شاید خیلی از آیین هایی که ما داریم اینها رو نشه زیاد همونطور که گفتین به قضیه دین وصلشون کرد، یعنی ما نتونیم زیاد اینها رو، حداقل اون چیزی که در فرهنگ شفاهی ما مخصوصا وجود داره، اون اصلشون رو و اون در واقع ریشهشون رو وقتی که میریم عقب شاید نتونیم بس کنیم، ولی اینها به مرور زمان ممکنه رنگ دینی گرفته باشن. مثلا فرض کنید ما سفره‌هایی که الان هست در همین ایران، خیلی از اینها رنگ دینی گرفتن، و شما وقتی که مقایسه میکنید بین ملیت‌های مختلف میبینین که اینها یک سفره هست. مثلا فرض کنید سفره بی بی هور و بی بی نور که نقاط مختلف ایران هستش، وجود داره، و خب مخصوصا در ناحیه خراسان وقتی که مقایسه میکنید مثلا یه سفره مثل شاه پریان که زرتشتیان هم اون رو برگزار میکنن، میبینید که اینها تقریبا از نظر اون جزئیاتی گفتم شاید زیاد اون خورده رسماشون فرقی نداشته باشه، ولی رنگ اون دین رو گرفتن، یعنی رنگ اون دینی رو گرفتن که اون قوم یا اون ملت دارن اون رو برگزار. مثلا فرض کنید که اون قصه که تعریف میشه، اون شخصیت های اون قصه ممکنه که رنگ اسلامی پیدا کرده باشن یا رنگ زرتشتی پیدا کرده باشن، یا اون در واقع شاید جزئیاتی که سر سفره گذاشته میشه یا اون آدابی که اون افراد سر سفره یه مقدار با همدیگه تفاوت داشته باشه، به خاطر اینکه خب اونها تأثیر میگیرن از اون باورهایی که قبلا در آیین‌های دیگه اون رو داشتن و این نهادینه شده توی ذهنشون. به همین دلیل به نظرم اومد که همیشه نمیشه واقعا این دینی بودن آیین رو، دین رو به آیین همیشه یه جزء در واقع تفکیک ناپذیر مطرح کرد. منتها من چون آیین‌های دینی رو بررسی کردم، این رسمایی رو که من بررسی کردم هم اغلب دینی هست، یعنی گاهنبار یک رسم کاملا دینی هست در ایران باستان. دینی به این معنی که هم گفتم به اون معنی که گفتم، یعنی نیایش و دین مرد حضور داره درش، هم از یه بعد دیگه هم میشه این رو مطرح کرد که از آیین‌های واجب هست. یعنی در ایران باستان 6 تا آیین آیین واجب بوده که فرد به خاطر انجامش یک فرد زرتشتی محسوب میشده و براش کار نیک محسوب میشده و از طریق انجام اونها میتونسته به بهشت بره. یکیش همین گهنبار هست که در واقع تمام این خورده رسم‌ها رو به صورت کامل در خودش حفظ کرده. حالا این که برای این خورده رسم‌ها ما بیایم دلیل بیاریم و این باور بسازیم یا حالا درست بکنیم، این تا یه حدی به نظر من درست است. این اتفاق میفته، یعنی ما که الان میخوایم در واقع این آیین‌ها رو تفسیر بکنیم، توضیح بکنیم که چرا انار، چرا مثلا سیر، نه چرا سداب، نه چرا چیزهای دیگه، خب یه مقدار متون به ما کمک میکنه. مثلا همین سیر و سداب که اشاره کردم، گفتم این در یک متنی که متعلق به 500 سال پیش اومده که این چرا سداب باید استفاده بشه. حالا اینکه اون زمان واقعا چقدر این رو ساختن، چقدر از سنت‌های قبل از خودشون پیروی کردن، واقعا من شاید نتونم دقیق بگم، ولی من فکر میکنم، من خودم که اینها رو مثلا فرض کنید اگه بخوام بگم چرا انار، به هر حال مجبورم که یه مقدار بتراشم، شاید به خاطر اینکه واقعا چیزی مکتوب نیست. یعنی یه مقدار میشه به اون فرهنگ شفاهی اتکا کرد، منتها اون هم داره از دستمون میره به خاطر سواد. یعنی مثلا فرض کنید من وقتی این قضیه بوی و برنگ رو خب وصلش میکنم به این مطلبی که در هادوخ نسک اومده، این کار غلطی هست؟ نه همون، یعنی همین که میگید بین اون در واقع رسم و اون مدلولش هیچ رابطه‌ای وجود نداره، رابطه علی وجود نداره، و مثلا من این رو برش دارم میگردونم به یک باوری که شاید در خیلی، شاید بشه گفت خیلی عقب‌تر، یعنی در دوره هندو اروپایی وجود داشته، به خاطر اینکه ما این رو در رسم‌های هندی هم میبینیم این قضیه رو که به یه اعتقاد نرس، این اعتقاد نیست، به این باور نیست که مثلا فردی که پرهیزکار هست این خب وقتی که وارد جهان دیگر میشه، اون تصوری که خب از بهشت اونها داشتن که یک مثلا فرض کنید فضایی هست، نورانی هست، بوهای خوب در اونجا هست، اینها آیا این یک رسمه، آیا یک باوره؟ و اینکه مثلا این باور رو، این باوری رو که در واقع داشتن در مورد درگذشتگانشون، خب که این اگر به بهشت بره این اتفاق میفته، بعد مقابلش هم هست که اگر به دوزخ بره خب بوهای بد و فلان، این آیا این خب این یه باوری بوده که داشتن در مورد درگذشت؟ یا مثلا فرض کنید اون باوری که در مورد روح نیاکان داشتن، که خب این روح نیاکان در خیلی قد، یعنی باوری هستش که قدمتش به اون باورهای کهن هندو اروپایی میرسه. ما در اروپا هم داریم این باورها رو که در مورد نیاکان داشتن و روح نیاکان، که در ایران به صورت فروشی ها، بازگشت فروشی ها در آغاز نوروز و اینکه یک سالی تموم میشه و سال نو میاد و این افرا و این روان ها بر میگردن نزد در واقع بازماندگانشون و آیین های دیگه که بعد دوباره به این وصل میشه، به این باور وصل میشه. آیا وصل کردن اینها به این باورهای کهن به نظر شما غلطه؟ همون نه میگم، یعنی هیچ رابطه‌ای نمیشه براش. ولی باز هنوز من فکر میکنم مدلول این رسوم یه سری باورهای خیلی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر هستن که اینها بین اون قوم مشترکن.
میشه گفتش که اتفاقا قومیت، یعنی مردم، یعنی اجتماع هستش که به واسطه آداب و رسوم تعریف میشه، نه برعکس. باز برسیم
سوال مهمیه، برای همین من یا قرار دادم آقای دکتر، یعنی و نذاشتم، یعنی حتما نباید اون افرادی که آداب و رسوم مشترک دارن حتما از نظر دینی مشترک باشن، یا هم از نظر قوم و هم از نظر حالا نژادی رو وقتی البته دوباره داشتم اینو چیز میکردم به نظر اومد باید حذفش کنم، چون کلمه زائدی بود، ولی همون فقط ملیت و دین رو که ما در نظر بگیریم، به نظرم دو تا معرفه موازی هم هستن، یعنی هر دو نباید با هم دیگه وجود داشته باشن. ولی باز هم من فکر میکنم که این آیین ها، مخصوصا آیین هایی که ریشه دار هستن، نه آیین هایی که حالا به یه طریقی گفتم مثلا استمرارشون از بین رفته و من دوباره اونها رو میسازم از خودم، اونهایی که ریشه دار هستن به نظر من میاد که از یه باور، یعنی یک باطنی هم دارن، و اون باطن منظورم اون باوری هستش که در اون آیین مشترک هست، و اگر صورت ظاهریش تغییر بکنه، مثلا اگر در یک دوره مجبور بشن که به جای دخمه گذاری تدفین رو انتخاب بکنن، یا به جای مثلا تدفین دخمه گذاری رو انتخاب بکنن، حتی روش اون کار بر اساس اون باور شکل میگیره که اون افراد دارن. مثلا فرض کنید خب شاید در یه دوره مجبور شدن که دخمه رو کنار بذارن و از خاک سپاری استفاده بکنن، ولی خب مجبور میشن که اون روش اون رسم رو به یه ترتیب اتخاذ بکنن که با اون باورشون یه مقداری حداقل همخوانی داشته باشه. فرض کنید اون خاک رو برای اینکه آلوده نکنن، نمیدونم یک بتن‌های سیمانی الان دارم عرض میکنم که مثلا فرض کنید استفاده میکنن در قبر، که حالا به زعم خودشون مجبور شدن که اون صورت ظاهری رسم رو تغییر بدن، اون باور کمترین دستخوردگی رو داشته باشه و کمترین تغییر و آسیب رو ببینه توی ذهنشون. شاید یعنی دلیلشون این بوده، دلیلشون این تمایز با یک قوم دیگه بوده به نظر شما، نه اون باب
اصلا تو هر رمزداد نه، یعنی هر مجموعی بود که مثلا شما یه اجزایی رو توی صفحه توی یه موقع خاصی زمان خاصی در سال جمع بکنید، اینا همش با هم دیگه وقتی جمع میشه اون رسم شکل میگیره. اگه یکی از این معلفه ها کم و زیاد بشه و عوض بشه، کل اون آیین به هم میخوره. یعنی این نشون میده که اینا با هم دیگه این رمزبان یه جور گفتمان یه جور مجموعی از نشانه ها خوری بکنن که دلالتشون باوری نیست، دلالتشون از دلالت یه منطقی آب نمیخورن. به خاطر اینه که تمایز ایجاد کنن به یه جمع اجتماعی.
حالا اگه ما تو تصورمون، حالا میتونیم تصور بکنیم هنگامی که یک آیین شکل میگیره، یعنی اون تو بعد به شکل گیریش، اونجا چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ اونجا هم هیچی نیست، یعنی مثلا هیچ باوری نیست، هیچ اعتقادی نیست و اینها به طور اتفاقی فقط کنار هم قرار میگیرن. خب همون تجربه ها
برای این که متمایز بشیم از کسی که تجربه تاریخ دیگه ای داشتن توی یه جغرافیای دیگه ای، این آیین رو هم انجام بدیم به عنوان نمود بیرونیه متفاوت.
من حقیقتی شما صحبت کردید احساس خوبی پیدا کردم، احساس خوبی دارم، ولی که ما وقتی که از فرهنگمون حرف میزنیم و فرهنگمون رو فرهنگ جود فرهنگ های یقینا ممتاز میدونیم، یکی از ارکانش خوب دین هست و بعد هم هموطنهای زردشتی ما حضورشون و وجودشون برای ما یک حس شادی و خوشحالی میاد و یه روی خواهد حتی یه روی خواهد که همتونهای زردشتیمون از عنوان یک حد عرفت به عنوان یک اقلیت دینی اصلا بیشتر در این جامعه ایرانی یه اتمام داشته باشن و این صحبت های شما خیلی برای من جالب زمانی که خیلی ملت ها و جوامع دین نداشتن ایرانی ها دین زردشتی داشتن و با یک امتیازهای بالایی که الان در اسما مورد احترام و تأیید هست. حالا سوالی که داشتم اینه که در این نوشته ها شما فرموده بودید که آداب و رسوم دوران حاضر هست، عصر حاضر اگر شما نکرده باشم، و در صحبت هاتون بیشتر خیلی تأکید کردیم برای دوران باستان. به حسی من این که آداب و رسوم اگر از دوره باستان باشه خیلی باید بیشتر از اینا باشه. حس میکنم یک شکل تقریبا محدود و ساده تری از آداب و رسومی که امروز بیشتر مورد عمل هست مطرح کردید. همینطوره، چون مثلا در مورد ازدواج، در مورد مرد، تدفین، در مورد درمان، در مورد مداوا، خیلی اطلاع مختصری که من دارم اینه که خیلی آداب و رسوم زیادی هست که اونا رو ما یکی کنار گذاشتی یه اشاره بفرمایید برای چی؟ تا بعد این سوالی که کوچیکم دارم، شما اصطلاح سفره کشیدن رو به کار بردین زیاد و یه بارم سفره پهن کردن رو، ما امروز سفره انداختن رو زیاد به کار بردیم. خواستم ببینم سفره کشیدن یه مفهوم خاصی از نظر شما داره یا نه یه تعبیر شاید شخصیه به همون معنی سفره انداختن. خیلی تشکر از
شما. در مورد سوال اولتون، در واقع من سعی داشتم حالا تو این کاری که کردم که حتما ناقص هست، اون خورده رسم هایی رو که بین اون رسومی که در ایران باستان اسمی ازشون اومده در کتاب های ایران باستان، یعنی که مثلا فرض کنید در اوستا یا در متون فارسی میانه اسمی ازشون اومد، مثلا اسمی از گهنبار آمده یا نام مراسم رپتون آمده، فقط اون آینه هایی رو که نام اونها آمده مثلا یا آینه در گذشتگان، این در واقع این خورده رسم های مشترک رو بین اینها استخراج بکنم و جزئیاتشون رو با هم دیگه مقایسه بکنم که به چه دلیل. حالا تو بحث جزئیات در مقایسه جزئیات مجبوریم که به آیین‌هایی که زنده هست الان و برگزار میشه استناد بکنیم، به خاطر اینکه در واقع نوشته های ما هم اول صحبت هم اشاره کردم، ما فقط اسمی از همین آیین‌ها و شاید یک اشاراتی فقط به اون خورده رسم ها پیدا بکنیم، تا اونم اشارات. در مورد این جزئیات که هر کدوم از اینها به چه روشی برگزار می شدن، چه جزئیاتی درشون رعایت می شده، در هیچ منبع مکتوبی ما هیچ اشارهی وجود نداره. حتی در نوشته های فارسی زرتشتی هم که تقریبا میشه گفت متأخره، باز ما اشارات خیلی مختصر و کمی پیدا میکنیم. برای همین هستش که من مجبور میشدم برای مقایسه اون جزئیات به رسومی که الان زنده هست و برگزار میشه استناد بکنم. در مورد اصطلاح سفره کشتن، بله ما اصطلاح سفره کشتن رو اینقدر عادی استفاده میکنیم که من خودم متوجه تفاوتش نشده بودم و به طور معمول همیشه من میگم سفره بکشیم یا سفره کشیدن، و بعد وقتی که اینو مطرح میکردن میگفتن از من میپرسن چرا شما میگید سفره میکشیم، ما میگیم سفره میندازیم، ولی نمیدونم چرا که این خود من هم خیلی روش فکر کردم، ولی نمیدونم چرا ما این رو با فعل کشیدن استفاده میکنیم، ولی رایج، یعنی در زبان بهدینان، در گویش بهدینان همیشه این اصطلاح سفره کشیدن استفاده، حتی پهن کردن هم حالا من برای اینکه در واقع واژه آشناتری هست استفاده کردم، وگرنه فقط این واژه سفره کشیدن رو ما استفاده
کردم. البته ما سفره رو هم میکشیم بلکه صاف بشه.
نه این ربط اصلا اصطلاح
پهن میکنیم برای که بیشتر بشه.
بله یعنی اصطلاحی که به کار میره برای سفره انداختن سفره کشیدن.
من
سپاسگزارم از شما.